بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در حجیت علم قاضی بود، رفتیم سراغ روایاتی که دلالت بر قول قائلین به حجی می کند. این احادیث بسیار است، در ابواب مختلف پراکنده است. علمای بزرگ در کتب استدلالی به بعضی از این احادیث اشاره کردن، ولی احادیث بیش از آن است که ذکر فرمودن. تا به حال 3 حدیث رو از احادیثی که دلالت بر حجیت علم قاضی می کرد خوندیم. حدیث 4 حدیثی است که باز درباره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که اسبی را از مرد عربی خرید. شماره حدیث، حدیث 3 باب 18 از ابواب کیفیت الحکم، 3 باب 18 از ابواب کیفیت الحکم. حدیث مفصل، من اون قسمت حساس و جان مطلب را عرض می کنم. پیغمبر اکرم پول این فرس رو به عربی پرداخته بودن، بعد مرد عربی انکار کرد. خزیمت ابن ثابت که از اصحاب پیغمبر اکرم بود آمد و شهادت داد که نه، من یقین دارم پیغمبر پولو داده، 70 درهم رو، 70 نداره، درهم رو داده. پیغمبر از این سوال کرد به ما تشهد، شاهد اینجاست، به ما تشهد، به چی تو شهادت میدهی؟ تو که ندیدی، از کجا میگی من پولو دادم؟ قال به تصدیق که یا رسول الله، من تصدیق کردم تو را، تو پیامبر خدایی، من تو را از طرف خدا میدانم، چون تصدیق نبوت تو را دارم، اینجا میفرمایی من پول اسب رو دادم، میگم دادی. فجعل شهادته شهادتین و سماه الشهادتین. شهادت خزیمه رو قبول کرد و خزیمه رو لقب الشهادتین داد، یعنی یه نفر رو به جای 2 نفر پذیرفت. خب به این استدلال شده است که علم قاضی حجت، ولی قابل بحث و گفتگو هست از 2 جهت. اولا این باب شهادت یا باب قضاوت؟ بله، حدیث مال شهادت یا مال قضاه؟ بحث ما در باب قضاوت بود که آیا قاضی به علمش میتونه عمل کنی؟ این شاهد با علمش میخواد عمل کنی. ممکن است کسی بگه در باب شهود اگر شاهد علم پیدا کند از مبادی حسی یا حدسی یا هر مبدعی دیگر میتواند بره شهادت بده، اما قاضی نمیتونه. آیا ما از باب قضاوت، از باب شهادت به باب قضاوت می توانیم تعدی کنیم؟ ظاهرا نمیشه. این یه اشکال. اشکال دوم هم همون اشکالی است که به احادیث سابق کردیم. گفتیم این در یه محدوده خاصی حجت میکنه، سلمنا که مربوط به بحث قضاوت باشه نه شهادت، محدوده خاصی است، اونجایی است که علم متکی به حس یا مبادی حسیه باشه. علمی که از کلام پیغمبر پیدا می شود، از دو لب مبارک پیغمبر شنیدیم و علم پیدا می کنیم، این با علمی که از مقدمات حدسی پیدا می شود خیلی فرق دارد. این قریب به حسه، کلام پیغمبر از میان دو لب مبارکش بشنویم مثل حسه، مثل آفتابه. اگر در این محدود حجت شد، این دلیل بر این نمی شود جاهای دیگر هم همه جا علم قاضی حجت باشه. شما می خواهی القا خصوصیت کنی، آیا واقعا میشه القا خصوصیت کرد به همه جا رفت؟ نمیشه. پس این حدیث دو اشکال داشت. اشکال اول مربوط به باب شهادت، نه باب قضا. اشکال دوم هم سلم نهای محدوده ای رو ثابت میکنه، نه حجیت علم قاضی علل اطلاق. بله، قاضیش معلوم نیست کیه اینجا، فقط شهادت داد، فقط اون عربی شاهد میخواست شهادت داد. قضاوتی قاضیش معلوم نیست اینجا کی باشه. نداری؟ میگن علم هر کجا هست یا حسه یا قریب به حسه. میدونم این مسائلی که ما تو این رساله ها استنباط میکنیم مینویسیم حسیه یا قریب به حسه، هیچ کدامش. تمام این فتاوایی که ما مینویسیم و میدهیم و این بحث هایی که داریم، بحث هایی که فلاسفه دارن درباره مسائل مختلف فلسفی، آیا همه اینا حسه یا قریب به حس؟ نه، خیلی از اون. ببینید، ما علوم نظری داریم، علوم حسی داریم، اینها خیلی با هم فرق داره. قاضی هم ممکنه با یه سلسله مقدمات حدسیه نگاه به قیافه میکند و سوابقش حساب میکند و نمیدونم مسائل دیگر رو حساب میکند، تو این آبادی آدم ناراحت دیگری غیر از این نیست و سابقه دزدی دارد و نمیدونم بعد از آنی که این دزدی کرده از زندگیش خود رو به راه شده است و معلومش پول دستش آمده است و یه مشت از این قرائن، 10 تا 20 قرینه میذاره رو هم. این چه حسیه؟ نه، یقین پیدا کرد از مجموعه تراکم قرائن، یقین پیدا کرد. شما یقین پیدا، شما قاضی نیستی. قاضی یقین پیدا میکنه گاهی از تراکم زنون. بگذرم. اما حدیث پنجم از احادیث مستدل بها علی علم القاضی، حجیت علم القاضی مطلقا، روایتی است که ابان ابن عثمان دارد. حدیث در باب 10 از ابواب حد الزنا، اگر وسائلی هم باشه بدید. باب 10 از ابواب حد الزنا، حدیث 19 است. بله، این حدیث 19 باب 10 عن ابان ابن عثمان، حدیثی است که مرحوم شیخ طوسی با سندش از ابان نقل میکنه. احادیث دیگه متعدد و متضافره، زیاد دنبال اسنادش هم نمیریم به خاطر اینه. و به علاوه در میان اینها احادیث که از نظر سند خوب هستن وجود داره. عن ابان ابن عثمان قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان علیان وجد امرأتا مع رجل فی لحاف واحد، مردی را با زنی فی لحاف واحد دید، یعنی اجنبی. فجلد کل واحد من همام ات صوت غیر صوت، هر کدامشو 100 تا الا یکی 99 تا. حالا نحوه استدلال به این حدیث چگونه است معلومه، شاهدی که در کار نبود با چشم خودش دید، قاضی با چشم خودش دیده و به وسیله همان حد و جاری کرد، تعزیر و جاری کرد، پس معلوم میشه علم قاضی حجته. ولی دو سه تا قید داره. اولا باب تعزیرات، از تعزیرات میتونیم به حدود بیام، از حدودم به حق الناس میتونیم بیاییم، باب تعزیراته. از تعزیرات آمدن به حدود، از حدود هم رفتن به حق الناس، و همه جا علم قاضی را حجت دانستن یحتاج الى دلیل، هذا اولا. ثانیا این علمی است که با چشم دیده، چشم دیده. نخه گوشه فرض کنید مسجدی بوده، از این کارها در اون زمانی که مردم خانه و لانه و زندگی نداشتن فراوان بوده. همه خیال کنید خانه در بس داشتند و درش قفل کردند و چطور علی علیه السلام وارد خانه مردم شده و دیده است، و گوشه کنار جاده ها، گوشه کنار نمیدونم مساجد میرفتن میخوابیدن. خب بوده دیگه. البته این روایت نداره به این که اینها مرتکب حرامی شدن یا نشدن، بحثش سابقا گذشت. دو نفر که زیر لحاف واحد دیده بشون اینا تعذیر دارن، ولو ثابت هم نشود. آیا شرطش این است برهنه باشن نباشن؟ اونها هم بحثش سابقا داشتیم، بعضی از روایات داره مجردین، ولا اگر مجرد نباشن باز همین حد معلوم نیست جاری بشه این تعذیر. به هر حال به حد نمیرسه، این 99 تاست دیگه، از حد زنا کمتره. زنا 100 تاست، این از حد زنا کمتره، یه دونه کمتره، 99 تاست. حالا انشالله یادتون باشه باب تعزیرات میرسیم. آیا تعزیرات باید از اقل حدود کمتر باشه یا هر تعزیری با نوع خودش باید مقایسه بشه؟ تحت لحاف واحد باید با زنا مقایسه بشه، نه با مسئله مثلا قذف. قذف تناسبی با این نداره، تعزیر هر چیزی متناسب با خودش. انشالله این بحثش بعدم میاد. به هر حال مشکلی دارد، اول مشکل تعدی از تعزیرات به حدود و از حدود به حقوق، دوم مسئله حسیه، حتی مبادی حسی هم نی، خودش حسیه، قریب به حس نیست. یعنی من المبادی الحسیه لل قریب من الحس و لل حد، تعدی به اونها هم دادید. بعد به خاطر هم یه ضربه میگن چرا القا قدسیت نمی کنی، مگه تفاوتش چیه؟ یه دونه شلاقه. به خاطر همین یه دونه شلاق جرأت نمی کنیم القا قدسیت کنیم. شما یقین دارید رو به قبله می نشینید و قسم حضرت عباس بخورید بسم الله القا قدسیت کنید تا تازه حالا آمدیم القا خصوصیت کردید به حدود حقوق الناس هم میگید، اون به چه دلیل؟ اون چه القا خصوصیتی؟ و اما این حدیث چندم بود؟ پنجم. و اما ششم، خیلی خوب، شما یقین داری به القا خصوصیت رسول الله. ما میگیم این حدیث محدوده، بقیهش میذاریم به اختیار خودتون، خودتون میدانید و وجدانتون خودتون میدانید و جواب روز قیامتتون که یقین پیدا بکنید القا خصوصیت. من تحمیل، ببینید من تحمیل عقیده که نمیخوام بکنم، من میگم راه مسئله اینه، یقین پیدا کردید القا خصوصیت بسم الله. حدیث ششم، حدیث 20 همین بابه. بله امام معصوم هست. حالا این مقدارش ممکن است کسی القا خصوصیت کنه، بگه هر قاضی دیدن دیدنه، قاضی میبینه امام معصوم هم میبینه. علم غیب نیست که امام معصوم با قاضی فرق کنه، چشمه. ممکنه حالا کسی از امام معصوم القا خصوصیت کنه، هر قاضی بگه، برای اینکه دیدن دیدن، علم غیب که نیست که فرق کنه. اما زائد بر اینش قابل بسه. حدیث عرض کردم ششم، حدیث بیستم همین بابه، یعنی 20 باب 10 از ابواب حد الزنا. عن حریز عن نبی عبدالله، اینا اسنادش، اینم اسنادش خوب است و مرحوم شیخ طوسی به سندش از حسین ابن سعید اهوازی، از حماد، از حریز که همه از ثقات هستن. عن ابی عبدالله علیه السلام، سند شیخ طوسی هم به حسین ابن سعید اهوازی ظاهرن سند صحیح و معتبری هست. همین معناست. عن ابی عبدالله علیه السلام، ان علیان وجد رجلا و امرأتن فی لحاف واحد، مرد و زنی را در لحاف واحد یافت. فضرب کل واحد منهما مئت صوت الا صوتان، هر کدام رو صد تا زیاد منها یکی. اینم حسه، شاهدی که نبوده، علم قاضی ان حسه حاصل شده. ول کلام فیه من حیث الحد والحدود و مقدار الدلاله، کل کلام فی سابقه. حدیث سابق گفتیم محدودش حسه، نه غیر حس، باب تعذیرات، نه حدود. اگر حدود را هم ملحق کنید، حقوق را از کجا ملحق میکنید؟ حالا برسیم به حق الناس. ما حدیث ها رو، قانونمون اینه و قانون شما هم همیشه این باشه. احادیثی که دلیلی مسئله میگیرید دونه دونه جداگانه حساب کنید. فرض کنید جز این حدیث نبود، چقدر دلالت میکنه؟ بعد همه رو روی هم زمیمه کنید، جمع بندی کنید. در موقع بررسی از احادیث باید تجزیه کنید، بعد که تمام شد ترکیب کنید. فقیه کارش تجزیه و ترکیبه، ادله را از هم تجزیه میکنه، جداگانه مطالعه میکنه، بعد همه رو رو هم میریزه، جمع بندی میکنه. و الا در حالی که تجزیه هست اگر بخواد ترکیب بکنه خراب میشه. این حدیث چندم بود؟ ششم. اما هفتم، حدیثی است که در باب 4 از ابواب بقیت الحدود. ابواب بقیت الحدود، ببینید این حدود که تمام میشه در همین جلد وسائل، حد سرقت و همه اینها تمام میشه، حد محارب و اینها، یه بابی داره صاحب وسائل به نام ابواب بقیت الحدود. باب 4 یه دونه حدیث بیشتر نداره، حدیث 1 باب 4 از ابواب بقیت الحدود. حدیثم سندش عالی، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی امیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله، همه رجال سند موثقین. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلین رأى قاصا فی المسجد، رأى با چشم خودش دید، قاص شخص قصه گو، فی المسجد، فضربه به درت و طرده. دره همون تازیان کوچولوی بود ظاهرا به دست می گرفتن، با اون زد بهش و تردش کرد. بله چی دال به دوت و طرده، ضبطش من ندیدم، تازگی یا ندیدم، الان میبینم تو ذهن من دوره هست. خلاصه با اون تازیانه زد و او را بیرون کرد. خب دلالتش که معلومه، قاضی با چشم خودش، حاکم شهر قاضی با چشم خودش دیده و تعزیر کرده. چی میکرده؟ چه کار خلاف این مرد قصه گو میکرد؟ من فکر میکنم این اشاره به چیزی باشد که شبیهش در اول سوره لقمان داریم، یادت نوعه آیش؟ و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا. در تفسیر این آیه مفسرین نوشتن یه عده ای از مشرکان مکه گفتن محمد آمده مشت داستانهای انبیا رو میخواند و سلیمان و داوود و یوسف و مردم رو سرگرم میکند و دلبسته میکند و وابسته میکند و ما هم باید بریم مبارزه به مثل کنیم در مقابل داستان در مقابل تواریخ انبیا. داستانهای دیگری آمدن کسی رو پیدا کردن که قصه های رستم و افراسیاب و اشکبوس و اینها رو می دانست و آوردن گفتن بیا برای مردم قصه بگو تا مردم سرشون بند بشه. خب یکی از حسن کار این منحرفین، یکی از محاسنش حماقتشونه. خیال میکردن که پیغمبر به خاطر قصه گفتن اینا رو جمع کرده، غافل از اینکه آیات قرآن، محتوای آیات، تکیه روی مسائل سازنده، آموزنده، معقول اونهاست که مردم داره عوض میکنه، نه قصه رستم و اسفندیار و اشکبوس. اینا را آوردند و که آیه نازل شد و من الناس من یشتری لهو الحدیث. لهو الحدیث حدیث لهویه، حدیث لهوی اون سخنی است که سرگرم کننده است و مردم از مسائل اصلی غافل میکنه. بعدا در روایات و کلمات علما این لهو الحدیث توسعه داده شده، گفتن گاهی محتوا لهویه، گاهی آهنگ غناس و لحویه، هر دو لحوه. لحو هر چیزیست که انسان را از یاد خدا غافل کنه، به محتوى او به صوتهی او به کلیهما تصنیف هایی باشه، هم آهنگش لحویه هم محتواش لحویه. حالا این آیه بمونه در جای خودش و بحثش در اون مباحث غنا. این قاسم به نظر میرسه از اون قماشا بوده که علی علیه السلام دید در مسجد آمده و مردم رو داره سرگرم میکند و از این قبیل حرفا، با تازیانه زد بیرونش کرد. خب دلالتش معلوم شد، قاص معلوم شد، محتوای حدیث معلوم شد، و اما مقدار دلالت باز همون دو تا بحث هست. اول این مال حسه، با چشم دید، را حالا از امام معصوم میاییم به هر قاضی ممکنه تعدی کنیم چون رعا رعاست، ولی حسه هر علمی رو شامل نمیشه. دوم باب تعذیراته، آیا حدود همینطور شاد شاره برای حدود یک قفل و بند بیشتری قرار داده؟ آیا حقوق الناس هم همینطوره؟ اینا قابل بحث و گفتگوست. پس محدوده این حدیث هشتم هم معلوم شد. حدیث هفتم و اما حدیث هشتم، اجازه بدید حدیث هشتم بخونم. حدیث هشتم در باب قضایا امیر المؤمنینه. من از حدیث هشت و نو و دو و اینا که میخونم، همه اینها در یک بابیست به نام باب قضایا امیر المؤمنین علیه السلام، و این باب 21 از کیفیت الحکم در حدود نیست، باب 21 از کیفیت الحکم. بعد فعلا حدیث 6 رو داریم میخونیم. نه، شش باب 21، حدیث هشتمه به حساب ما، اما به حساب باب 21 حدیث ششمه. این روایت ها خیلی هاش سندش همون محمد ابن قیسه و یه سلسله سند داره میرسه به محمد ابن قیس. محمد ابن قیس هم از امام باقره و غالبا به این سند اعتنا میشه، یعنی سندی است که در قضایا امیر المؤمنین سند خوبیه. محمد ابن قیس عن ابی جعفر الباقر علیه السلام عن قضایا امیر المؤمنین. حدیث اینه: قال کان لرجل علی عهد علی علیه السلام جاریتان، مردی دو جاریه داشت. حالا دو کنیز بود، آزاد بود، ظاهرش کنیز. فولدت احداهما ابنن و الاخرى بنتا، این یکی پسری آورد و اون دیگر دختری. فعمدت صاحبت البنت فوضعت بنتها فی المهد، اونی که دختر آورده بود یه روز بلند شد و رفت دختر خودش گذاشت توی گاهواره اون پسر و پسر دزدید و آورد گفت مال خودمه. فعمدت صاحبت البنت فوضعت بنتها فی المهد الذی فیه الابن، دخترش گذاشت اونجا و اخذت ابنها، پسر گره دعوا سر پسر دختر شد. فقالت صاحبت البنت الابن ابنی، صاحب دختر میگفت پسر ماده منه. و قالت صاحبت الابن، صاحب اون پسرم میگفت پسر ماده منه. الابن ابنی فتحا کما الى امیر المؤمنین علیه السلام، رفتن خدمت مولا علی علیه السلام. فامر ان یوزن لبنهما، فرمود مثلا یه استکان کوچولو بیارید تو شیر در این بدوش وزنش کنید. وزن کردن، شیر رو ریختن، بعد گفتن اون یکی دیگه بدوشه، اونم وزن کردن. فرمود هر دو مساوی هست؟ کردن نه، یکی سنگین تره. فرمود اون لبن سنگین تر مال پسره، پسر رو بدید به اون کسی که شیرش سنگین تر بوده است. فامر ان یوزن لبنهما و قال ایتهما کانت اثقل لبنا فالابن لها، هر کدام شیرش سنگین تره پسر مالون. البته این یه نکته روشنی داره، نکته روشنش این از ساختمان پسر و دختر فرق داره، اون خشنتره، اون لطیفتره. خداوند حکیم هم الذی اعطا کل شیء خلقه ثم عدا ثم هدا، به مقتضای حکمتش قضای اون خشنتر و قلیستر آفریده، قضای اون لطیفتر و رقیقتر و لطیفتر آفریده است، هر کدام متناسب خودش. و بنابراین شیر تغذیه پسر با شیر قضای دختر با هم متفاوته. علی علیه السلام از این طریق علم پیدا کرد و قضاوت کرد. شاهد سخن علم از چی؟ از مبادی قریب به حس، نه حس. شیر محسوسه، اما شیر قلیستر مال پسره، این یه چیزیست قریب به حسه، بلکه بعید نیست به دقت عقلیه هر روزی که از عمر بچه می گذرد شیر مادر ترکیباتش عوض میشه. شیر امروز غیر از شیر فرداست، شیر این ماه غیر از شیر ماه دومه، برای اینکه غذایی که روز اول این باید بخوره با غذایی که روز دوم و هفته دوم و ماه دوم میخورد متفاوته. هر ساختمانی چیزی میخواد. الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. شیر یه حساب خیلی دقیقی داره و به همین دلیل شیر دختر پسر متفاوته. فعل هذا، از این مقدمه قریب به حس علی علیه السلام فهمید و مطابق اون قضاوت کرد. پس قاضی میتواند قضاوت کند. حالا حسن این است در حق الناس، مسئله حق الناس که در بحث های قبل نبود، خیلیاش حق الله بود، خیلیاش معلوم میشه در حق الناس هم قاضی میتونه به علمش عمل کنه. از امام معصوم هم القا خصوصیت کردن بعید نیست، شیر رو همه میتونن وضع کنند. و توجه به این نکته هم که دختر پسر شیرشون با هم متفاوته اونم مشکل نیست. تنها مشکلی که حدیث دارد، یعنی محدود میکنه، این است که ما در حدسیات نمیتونیم به این حدیث و امثالش استناد کنیم. این من المبادی القریبه من الحس، از مبادی قریبه به حسه. مشکل ما بتوانیم همه جا رو ملحق کنیم. میگن ممکنه بعضی ها شیر دختر قلیستر از شیر پسر باشه. من نمیدونم شما چند تا شیر رو آزمایش امتحان کردید که یه همچین تجربه ای دارید که میگه در قالب افراد اینطوره، در بعضی افراد اینطوره. ما که آزمایشی نکردیم که بدونیم. ما علالقاعده میگیم ساختمان و ساختمان این فرق داره، خوراک اون با خوراک این فرق داره، خداوند حکیم این چنینه. حالا شما اگر رفتید یه تجربه کردید و یه آمارگیری کردید آوردید، اون وقت بشینیم صحبت کنیم بر اساس آمار شما. حالا آماری که ما نسبت به این نداریم، ما از حدیث اینو میفهمیم. بگذارم، ما رو این مسئله آماری نداریم، ما فقط روی حساب قاعده خلقت و تفاوت خلقتین میگیم. واقعا اینا دوتا خلقتشون با هم فرق داره، خدا هم قضای اینها رو با هم متفاوت آفریده. علی علیه السلام هم ظاهرن از علم غیب نمیخواد این مسئله رو بگی، از همین استنباط میخواد بگی. حالا این دلیل قطعی بوده یا ظنی قوی بوده علی علیه السلام قناعت کرده، ظاهرش دلیل قطعی بوده برای حضرت. حضرت از این مسئله علم پیدا کرد و به مقتضای علم قضاوت کرد. و اما روایت دیگر، بله حدس نیستیم، میگم این قریب به حسه، شیر یه امر حسیه. تفاوت وزن اینها یه امر حسیه، این حس نیست. و اما اجازه بدید حدیث چندم، نه، اون داستان مولا و عبد که شماره حدیث، حدیث نوی همین باب 21، نوه باب 21، دقت کنید. به اسناد الى قضای امیر المؤمنین، باز همون سند و همون قضای امیر المؤمنین رو همون برنامه. قال قال ابو جعفر علیه السلام توفی رجل على عهد امیر المؤمنین، ترفا بخونیم یا توفیه بخونیم؟ ها؟ توفیه، چون ترفا ولو باب تفعله ولی متعدی مفعول میگیره، الله یا توفی الانفس حین موتها، چون اینجا فاعل نداره نائب فاعله، توفیه میخونه. توفیه رجل على عهد امیر المؤمنین علیه السلام و خلف ابنن و ابدا، پسری از این مرد موند و غلامی، عبد، ابنم یا آدم زرنگی بود، آمد گفت من پسر مولا هستم، این عبده، ابنم که گفت نه من پسرم، این عبده. و خلف ابنن و عبدن فدعا کل واحد منهما انه الابن و ان الاخر عبد الله، این گفت منم ابن، اون عبده، اونم گفت منم ابن، این عبده. فاتى يا امير المؤمنين عليه السلام فتحا كما اليه تاقم كرد. فامر، همون داستان معروفی که شنیدید، منتها سندش اینجا، مدرکش اینجا، رواتم روات خوبیه. فامر ان یثقب فی حائط المسجد، مسجد ثقبین یا ثقبین، دو تا سوراخ در دیوار مسجد کنده. ثم امر کل واحد منهما ان یدخل رأسه فی ثقبین یا ثقبن، فرمود هر کدام شما سرتون رو در یکی از این دو ثقب، دو سوراخ بکنید. ففعلا کرد. ثم قال یا قنبر جرد السیف، شمشیر رو برهنه کن. و اشار الیه لا تفعل ما آمر کبه، اشاره به قنبر کرد که میگم گردنش بزن نزنی، یا میخوام بفهمن اینا بترسن مطلب روشن بشه. و اشار الیه لا تفعل ما آمرک به. ثم قال، فریاد زد و صدای بلند فرمود اضرب عنق العبد، گردن غلام رو بزن. فنحل عبد رأسه، غلام سرش از سوراخ کشید. فاخذه امیر المؤمنین علیه السلام و قال للآخر انت الابن، به دومی گفت ابن توی و عبد این. تا اینجاش معلوم. حالا این زیرش میدید چی معنی میکنید؟ وقد اعتقت هازا، این عبد و من آزادش کرد. و جعلته مولا لک، مولا به معنی عبد آزاد شده است که ارتباطش با مولا برقرار بود، یعنی مثل یک کمک و معاون و اینهایی میشه. من این عبد آزاد کردم و این رو مولای تو قرار دادم، این به چه دلیل، این برای چی؟ تنها توجیهی که ما براش فکر کردیم این است، علی علیه السلام ملاحظه کرد اگر واقعا با این قضاوت بخوان پیش برن، فردا دوباره این عبد ناقلایی دیگه، عبدی که خودشو به جای مولا جازده، یه عبد ساده اینی، و فردا کار دست این مولا میده، حالا جلب قلبش هم بکنیم و ما اینو آزاد کنیم و این راضیه کم نه امضا میکنه در حضور او با رضایت او با جلب موافقت او غلام آزاد کرد که جلب قلب غلامم بشه، فردا دیگه دعوای توش بلند نشه، قاضی بلند نشه. و این رو مولای او قرار داد و آزاد کرد. ظاهرش این است با رضایت او بوده، با موافقت او بوده و الا چی؟ بله بله همه ولایت داره، ولی امام از این ولایتش فراموش نکنید، امام ولایت داره، میتونه عمامه و عبای منم برداره برای خودش، ولی در حال هیچ شک از ائمه معصومین نقل نشده که از این ولایتشون استفاده کرده باشه. اینجا هست یه مصلحت اجتماعی داشته، در حضور اونم بوده، ظاهرنم با رضایت اون انجام. حالا وارد این بحث نشیم، یه بحث دیگریه، من یه اشاره خواستم بکنم. نکته اینه این مسئله باب حقوق الناس، خوبه باب حقوق الناس، باب حدود داشتیم، باب حقوق هم داشته باشیم، و در باب حقوق الناس روی مبادی قریبه به حسه، ولو حسی نیست. واقعا علی عدسان ندید این غلام اون عبده، اما اگر این عبد نبود که کلشو نمی کشید عقب. این چیزیست در آستانه حس لاحظ، اما از این ما بتونیم تعدی بکنیم به حدس، قاضی با ده بیست و مقدمه روی هم بریزد و تناقضگویی های این نمیدونم بازپرسیشو نگاه بکنه، از مجموع این تناقضگویی ها به فهم آدم دروغگوی است و حق با کی است، و از این نمیتوانیم اونو، این شست و رفته است و خیلی دست هر کسی بده علم پیدا میکنه. انقلت، اجازه بید من انقلتو بگم این بس تمام کنم. انقلت آیا این داخل باب اقرار نیست؟ خارج از ما نحنفی هزا اقرارون فعلی، سرش کشید عقب، یعنی انل عبد، هذا اقرار فعلی، و اقرار فعلی مثل اقرار قولی هست. اینجا اقرار نداره، مهم این است در زیل این حدیث اقرار، یه حدیث مشابهش داریم بعدا میخونم براتون، اون زیلش اقراره، من این انتخاب کردم که زیلش اقرار نیست، تمام حدیث همین بود، زنش چی نیست. در زن این اقرار نیست، ظاهرش به این است که همون کلش که کشید با همون قضاوت کرده هستن، ولی کسی بگی این اقرارون فعلیون، کسی که سرش عقب میکشه مثل این که فریاد میکشن انا لبد، شما چرا به این؟ ولیکن جواب این است کتاب الاقرار رو ببینی، ظاهر کلمات بزرگان و علما این است اقرار باید با لفظ صریح باش نه با فعل. اگر جاشم بخواهی جلد 35 کتاب الاقرار جواهر، جلد 35 کتاب الاقرار، اول جلد 35 الاقرار، لابد ان یکون باللفظ، بعضی میگن به صیغه الصریحه، به عمل اقرار پذیرفته نیست. حالا تا به اینجا 10 تا حدیث، چند تا حدیث شد؟ 9 تا، بقیهش میمونه برای فردا.